آل محمد و عجل فرجهم. پس در تقسیمات احکام شرعیه بود. ماهیت حکم رو تقریبا بحث کردیم. دوباره بعد از بحث تقسیمات و اینها و بیان خصوصیات حکم از ناحیه شارع و از ناحیه به تعبیر کسی که حکم رو جعل فرموده و از ناحیه مکلف و از ناحیه موضوع که بعد اینا رو دقت کنیم در باب حکم، دوباره یه بار دیگه به ماهیت حکم خواهیم پرداخت. اجمالاً بحث ماهیت حکم رو ازش عبور کردیم و فلجمله نقل اقوال شد. عرض کردیم تقسیماتی برای حکم ذکر کردن. بعضی از این تقسیمات که فراوان هم هستن، بیشتر جنبه فقهی داره، بعضی از بیشتر جنبه مباحث اصولی داره و در علم متناسب با مباحث اصولی است. و در بین این تقسیمات بعضش به غرض ما که بحث ما در باب ارتقاء ظرفیت علم اصول و به اصطلاح دستیابی به یه معنای رفیع‌تر و جامع‌تری از حکم بود مؤثرن. یکی از اون تقسیماتی که مؤثر عرض کردیم تقسیم به حکم ثابت و متغیره که معمولا در تقریبا یک قرن اخیر وارد ادبیات بزرگان ما شده، که به خصوص از مثلا دوره مشروطه که قبلا هم بحث کردیم این بحث پیش آمده که مجلس قانون گذاری باشه، قانون وضع بکنه برای اداره کشور و سلطنت مشروط بشود به قانون گذاری، مجلس قانون گذاری. اونجا این بحثا پیش آمده که اصلا قانون گذاری برای زندگی مردم جایزه یا جایز نیست. خب قانون همون فقه، این بحثا پیش آمده اونجا از مرحوم ناینی شاید شروع شده، نمیگم شروع از ایشونا، ولی با ایشون وارد به طور جد وارد ادبیات ما شده که ما دو دسته حکم داریم، حکم ثابت و حکم متغیر. یا احکام ثابتیش داریم که اون احکام احکام شرعی فقیه بعد استنباط بکنه، اما در اونجایی که ما نص نداریم در حوزه منطقه ای که مالان از صفیحه، در اونجا یه سلسله قانونگذاری هایی میشه. این قانونگذاری ها بر اساس مصلحت، باید مخالف با احکام شرع هم نباشه. بعد از اینکه این قوانین تنظیم شد احتیاج به تنفیذ فقیه جامع شرائط و کسی که متصدی امر از نظر شارع داره، ولی بعد از اینکه تنفیذ کرد الزامی میشن این احکام. این احکام احکامی هستن، ثابت هم نیستن، احکامی هم نیستن که از ادله مثل احکام فقهی استنباط بشن، بلکه باید مخالف نباشن، بر اساس مصلحت اجتماعی قانون گذاری میشه و اینم متناسب با شرایط تغییر میکنه. عنایت میفهمید؟ این نظر ایشون بود که قبلا هم بحث کردیم. منتها ایشون این احکام رو عمدتا اقلای محض میدونستن. نظر مرحوم علامه طباطبایی که شاگرد ایشون بود همینه، فقط چند نکته دقیق اضافه داشتن. یکی این بود که این بیان ایشون رو برگردونن به یه تحلیل فلسفی که انسان نیازهای ثابت و متغیر داره، یک نیازهای فطری است و ثابته، یک نیازهایی هم تو شرایط مختلف متحول میشه، لذا ما برای تأمین این دو دسته نیاز دو دسته قانون گذاری میخوایم. یه قانون گذاری قوانین ثوابت که ناظر به نیازهای ثابتن، به یک قوانین متغیر که برای تأمین نیازهای متحول انسان هستن. ما فرض کنید در 1000 سال قبل هم نیازهای خودمون رو نسبت به عاشمون تأمین میکردیم دیگه، توی نظام ساده و بسیط با یه قوانین ساده یمون جوامع اداره میشدن. الان تأمین معاش بشر با این نظامات پیچیده اقتصادی مثلا انجام میگیره. خب اون قوانین ساده هم دیگه برای تنظیم نظام اجتماعی کافی نیست، باید تغییر بتون قوانین دیگه. فرض کنید یه نظام ساده‌ای که نظام ارباب رعیتیه، وقتی تبدیل میشه مثلا به نظام پیچیده مثلا امروزی که نظام مثلا دموکراتیکه یا تو کشور ما بر اساس جمهوری اسلامی، خب اون قوانین برای تنظیم این عاشه کفایت نمی کنه. بنابراین ما یه قوانین ثابت داریم که ناظر به نیازهای مثابتن، یه قوانین متغیر داریم ناظر به نیازهای متغیر هستن. پس قوانین ثابت و متغیر همون بحث مرمون آینیه، منتها قوانین ثابت و متغیر عرض کنم ایشون تحلیلش میکنن به نیاز ثابت و متغیر انسان، نیازهای فطری، که میگن یکی از نیازهای ثابت و متغیر انسان، ثابت انسان، نیاز به حکومته، نیاز به ولایته، چون زندگی اجتماعی داره، طبیعتش فطرتش متناسب با زندگی اجتماعی، نیاز به امر اداره به حکومت هم داره. و این یه نکته ای که ایشون بیان میکنن. بعدم به نظر میاد قوانین ثابت و متغیر رو برمیگردونن به قوانینی که روابط انسان با خدای متعال و روابط انسانها رو بین خودشون تنظیم میکنه، میگن هم قوانین ثابت. اما قوانینی که نسبت به انسان و طبیعت رو معین میکنه اینا متغیرن. حالا از بعضی از عباراتشون شاید این استظهار بشه، مؤکد نیستم من بر این. علی حال قوانین ثابت و متغیر برمیگردن به نیاز ثابت و متغیر. بعدم بیانی دارن دیگه، میفهمن قوانین متغیر قوانینی هستن که جعل میشن برای تعمیل حل نیازمندی های متغیر انسان ها در چارچوب احکام ثابت، حتما باید در اون چارچوب باشن. خیلی هم دیگه توضیح ندادن اون چارچوب یعنی چی، یعنی مخالفت قطعیه نباید داشته باشن. اون چیزی که شب گویا بیان مرمون آینی همینه، یا نه باید در مراحل جعل این قانون، فرایند جعل این قوانین، اون احکام ثابت ملاحظه بشن، نه اینکه احکام مستقل جعل میشن فقط ملاحظه کنید خروجیش مخالفت قطعیه نداشته باشه. شاید بیان مرمون طباطبایی کمی بیشتره، میگن در چارچوب اون قواعد ثابت قوانین متغیر باید جعل بشه، قانونن انشاء میشن. اینها رو هم میگن واگذار شده به اون حاکمی که حق اداره جامعه رو داره. اون کسی که حق اداره جامعه به اون قرار داده شده، حق تقنین در محدوده‌ای که احکام الزامی شرع نیست، در اون محدوده مبتنی بر احکام شرع حق تقنین بهش دادن، حق جعل مقررات دادن، که این مقررات هم متقررات ثابتی نیست، ممکنه متناسب با اقتضاعات زمانه تغییر کنه. یه نکته هم باز هست که حالا بعد عرض میکنم اینجا اشاره کنم، از بیان مرحوم علامه طباطبایی استفاده میشه که این احکام، احکام الزامیه در حیات دنیا هستن، عقوبت و اخروی برشون مترتب نیست. یعنی اگر کسی با این قوانین مخالفت کنه، بله قانونگذار حق داره که خدای متعال به هر کسی حق سرپرستی جامعه رو داره، حق داره در این محدوده متناسب با قوانین شرع جعل قانون کنه، بعد یه قوانین کیفری بگذاره که هر کسی تخلف کرد مثلا مجازاتی بشه در چارچوب شرع، اون مجازات ها برش مترتبه، ولی عقوبت اخروی میفرمان بر این قوانین متغیری که و کسی هم که این قوانین رو تنظیم میکنه، جعل میکنه، حاکمه، عقوبت اخروی برش مترتب نیست. فرض کنید قوانین راهنمایی رانندگی، فرض میگم ممکنه جریمه ای بذارن برای متخلف، اون جرم پرداخت باید کنه، الزام دنیایی داره. اما اگه کسی از مثلا قوانین راهنمایی تخلف کرد، عقوبت اخروی نداره. از بعضی از عباراتشون هم شاید استظهار بشه. ببینید بله معلوم نیست، نه این بیان مرحوم عرض کردم مقدار تحلیل فلسفی کردن، بحث و دقت‌های بیشتری فهمید. خب حالا عرض کردیم مرحوم شهید صدر هم تقریبا همینجوری تمام میکنن، میگن ما برای قوانین شرع، برای تنظیم حیات، ما برای تنظیم حیات بشر در شرایط متحول دو دسته قانون میخوان، یه قوانین ثابت، یک قوانین متغیر. قوانین متغیر رو دامنش در محدوده مالان السفیه میدونن، نص الزامی، نه اینکه هیچ نصی نداریم، نه ما اصلا منطقی که حکم براش بیان نشد باشه که نداریم، که منطقی که حکم الزامی ندارد، می یه محدوده‌ای داریم حکم الزامی داره براش ذکر نشده، اینو محدوده احکام متغیر میدونن. اگر خاطرتون باشه نظر مرحوم آیت الله مؤمن هم که عرض میکردیم همین بود دیگه، ایشون هم میگن در اون محدوده تیب نفس خدای متعال یه امور رو به خود انسان واگذار کرده، من مجازم، الزام برام نکرده که این خونتو بفروش به فلانی یا نفروش، خونمو بدم به شهرداری یا نفروشم به شهرداری، هدیه بکنم هدیه کنم به چه قیمتی بدم، محدوده است که به تیب نفس خود من واگذار شده، محدوده که به طیب نفس خود مکلفین واگذار شده که احکام الزامی نداره، در اون محدوده حاکمی که شارع براش حق ولایت جعل کرده در اون محدوده حق جعل قوانین الزامی داره و این الزام احکام الزام آوره. فرض کنید من خودم به اختیار خودم میتونم خونه خودم رو واگذار کنم مثلا به شهرداری، در معرض مثلا اصلاحات شهری که قرار گرفته میتونم واگذار نکنم. وقتی کسی ولایت خدای متعال بهش داد بر جامعه، معنیش اینه که حق تصمیم گیری در این عرصه داره و تصمیمات او مقدمه بر تصمیمات خود شخصه. لذا ایشون اینجوری تبیین میکنم، میگن تو این محدوده حاکم حق قانون داره در محدوده که به طیب نفس خود مکلفین واگذار شده. خودشون میتونن تصمیم بگیرن اگر خدای متعال ولایت جعل کرد برای هر کسی، حالا برای چه کسی با چه خصوصیات جعل شده این از بحث خارجه. اگر کسی رو فرض کنید امام معصوم سلام الله علیه که حتما در این امور ولایت دارن، میگن ولایتشون معناش اینه که میتوانند حکم الزامی جعل کنن، اولویت بر خود شخص دارن. چطور خود شخص حق این کارو داشت؟ تصمیمی که میرن مقدمه بر تصمیم خودشه. میگه نمیخوام بفروشم، میفرماید بعد بفروشی، الزام میشه برش. پس بنابراین محدوده فراغ از احکام الزامی که حالا به تعبیر ایشون به طیب نفس خود مکلفین واگذار شده، اونجا محدوده جعل قوانینی نیست که شارع قانون الزامی نداره. میشه قانون الزامی جعل کرد، این قوانین الزامی هم ثابت نیستن، تابع مصلحتن. چون بر اساس مصلحت جعل میشن، تابع مصلحتن، مصلحت تغییر کرد این احکام هم تغییر میکنه. البته اینکه مصلحت چیست و چه جوری است به دست میاد، مصلحت و عرفی و عقلایی معنا کنیم یا مصلحت رو برگردونیم به شرع، یه بحث دیگری است. به نظر میاد مصلحت مصلحت شرعه. مرحوم شهید صدر میگن محدوده احکام متغیر همینجاست، اما نمیگن فقط بر اساس مصلحت و مصلحت سنجی هم امر عقلایی است. اینجوری نمیفهم. فهمان توی محدوده متغیر وقتی میخواد حاکم حکم جعل بکنه، احکام متغیر جعل بکنه، این احکام بر اساس مؤشرات باید بدین نسبت داده بشن. اینو قبلا گفتیم. پنج دسته ایشون بیان میکنن، میگن این پنج دسته ادله که انهو ادله بالادستی هستن نسبت به این تنظیمات در محدوده فراغ از احکام الزامی. در این محدوده بر اساس اون پنج دسته که حالا قبلا چون بحثش شد تکرار نمیکنن. مراجعه بفرمایید. میگن اونجایی که شارع حکم ثابت داره که اون احکامو نمیشه دست بهش بزنی، که اون احکام ثابت داره. نه میخوام بگم اصلا حکم ما این چون محل بحثه که اصلا ما محدوده ای که حکم براش بیان نشده باشه داریم، چون این بحث مفصله ها، خیلی هم بحث جدی است که یه قاعده است که آیا همه موارد مواردی هستند که شارع براش حکم جعل فرموده حتی حکم اباحه، یا نه ما یه محدوده هایی داریم که شارع اصلا حکم نداره، که بعضی گفتن داریم، مثلا گفتن محدوده اباحه لا اقتضایی یعنی حکم نیست، شارع حکم ندارد اباحه لایق، نه اینکه اقتضاء اباحه است، اقتضایی نیست، گفتم محدوده که حکم ندارد. ولی الان چون محل بحثه مرحوم شهید صدر و نمیگن که محدوده جعل احکام متغیر که حاکم حق جعل قانون داره محدوده است که هیچ نصی نیست، محدوده که حکم الزامی نیست اونجا میشود جعل احکام کرد، این قوانین هم الزام آوره. منتها این قوانین اینجوری نیست که فقط عرفی عقلایی با یه مصلحت سنجی عرفی تنظیم بشه، بلکه بر اساس ادله بالادستی بعد اینجا تنظیم شه که پنج تا مؤشرات رو، پنج دست مؤشرات رو ایشون ذکر کردن، ملاحظه کنید. خب پس عنایت دارید که انهو میخوان بگن ما یه احکامی داریم که این احکام ثابتات شرعی هن، یه احکامی هم دارین احکام متغیرن مال شرایط متحولن، که این احکام یه نسبتی هم باید به اون احکام داشته باشن. حالا رو مسلک مثل مرمونای اینی باید مخالفت قطعیه نداشته باشن، اگه مخالفت کرد معتبر نیست. رو بیان مثلا عرض کنم مرمون علامه طباطبایی باید بر اساس اون عرض کنم قوانین تنظیم بشن. رو مرمون شهید صدر اینو کمی بیشتر توضیح میدن، میگن بر اساس مؤشرات خمس اونا باید اینجوری باید ملاحظه بشن، صرفاً کافی نیست که مخالفت قطعیه نداشته باشد، باید اون ادله بالادستی برای تنظیم این احکام این منطقه فراغ از احکام الزامی شرعی ملاحظه بشن. علایال یه دست احکامی پیدا میشه که اینا احکام متغیرن. اینجوری حل کردن مسئله اداره شرایط متحول رو با دین ثابت، که دین یه چارچوبای ثابتی داره، در شرایط متغیرم اجازه جعل قوانین متغیر رو به کسی که امرش نافذه داده. حالا او چجوری انجام میده این مسائل، این احکام رو توی این منطقه عرض کردم، حالا یا به نحوی به استنباط برمیگرده بعد ملاحظه کند ادله دیگر را که مرحوم شیخ صد به این توجه دادن، مرحوم علامه طباطبایی خیلی به اجمال میفهمن در چارچوبه، یا بعد ملاحظه فقط کنه که مخالف نباشه با اونها ولی عقلای محض است مثل مرحوم نایینی میفرمان. علایال ازش هم تعبیر میکنم بر اساس مصلحت تو این محدوده میدونه خود جعل کنه، که خود این مصلحت یه بحث پردامنه است که مصلحت در این محدودها چجوری احراز میشه، عقلای محض است یا نه، نحوه احراز مصلحت چیه. مرحوم شایستر یه حرفی هم تو این حوزه داشتن که قبلا بحثش رو کردیم. حالا غرضم اینه، پس میگن ما برای اداره جامعه دو دسته حکم داریم که هر دو هم احکام الزامی هستند. متفقا درس کردم مرحوم علامه طباطبایی یه نکته‌ای میگن که اون نکتهش نمیدونم از کجا همینو میفرماد، که احکام مجعوله در این منطقه احکامیست الزام آور اما الزام دنیایی، الزام اخروی نداره، عقوبت اخروی نداره مخالفت باشه، ولی دیگران اینو نمیفرمان، حکمیست به منزل حکم شاره. لذا این از اینجا میشه وارد یه تقسیم دیگری هم شد که این احکام نهایت دارید نوعا مقرراتی هستن که حاکم جعل میکنه. معنی این که حاکم جعل میکنه، دستگاه حکومتی جعل میکنه، معناش نیست که یه نفرم جعل میکنه، یعنی به تنفیذ شارع جعل میشه. نهایت میفهمید شارع اجازه جعل داده، اجازه سرپرستی داده و در سرپرستی اجازه تقنین داده، اما اجازه تقنین در این محدوده. این اجازه تقنینی که داده شده منشأ مشروعیت این قانونه. لذا از اینجا یه بحث دیگه ای شده که این احکام احکامی هستن که حاکم انشاء می کند. حالا حاکم کیست که چه کسی رو خدای متعال حق اداره و حاکمیت بهش داده، اون بحث بعدی است. حاکم، اون حاکمی که حکومتش حق سرپرستی و ادارش تنفیذ شده، او این احکام رو جعل می کنه. احکام متغیری که اینا هم به یه معنی حکم شرعی هن، الزام آورن، حتی الزام اخروی هم دارن، مخالفتش عقوبت داره، ولی احکامی نیست که مستقیمن شارع جعل فرموده باشه، که انه احکام با واسطه است. از طریق تنفیذ این حاکم حکم شرع نسبت داده میشه، شبیه احکام قاضیه. قاضی چیکار میکنه؟ قاضی در چارچوب ضوابط شرعی حکم میکنه، انشاء میکنه. این انشایی که میکنه هم از ممکنه حکم وضعی باشه، حکم تکلیفی، این ملک فلانی است، یا نه میگه حکم تکلیفی ممکنه انشاء بکنه. این احکامی که انشاء میشه، انشاء این قاضی هن در چارچوبه ضوابط شرع. مشروع است؟ بله مشروعه. مخالفت باش حرامه؟ بله حرامه. عقوبت اخروی داره؟ عقوبت اخروی داره. یعنی عطف فرمودین. پس لذای بحث دیگه اینجا مطرح شده که انم اون احکام احکام حاکم هن، احکامی هن که حاکم انشاء میکنه، احکامی نیست که خود شارع انشاء فرموده باشه مستقیم. حق حکومت حق سرپرستی داره، در یه محدودهی که به حق سرپرستی دارن حق تقنین دارن، حق انشاء حکم دادن، حق انفاذ دادن، میتونه چیزی رو تنفیذ بکنن. این قوانین، قوانین با واسطن قوانین، لذا میگن احکامی که حاکم اونها رو انشاء میکنه. لذا یه بحث دیگه، یه تقسیم بندی دیگه به تناسب مطرح شده، احکامی که حاکم انشاء میکنه در مقابل احکامی که خود شارع مستقیم انشاء فرموده. دامنش کجاست؟ عرض کردم این بزرگان میگن فرمان دامنش در محدوده احکام، در محدوده متغیراته، نه از ثوابت شرع. ثوابت شرع رو خود شارع بیان فرموده، در محدوده متغیرات حق جعل قانون و قانونگذاری داده. این جنس از جنس حکم حاکمه. زبر حکم حاکم تعریف کردن، بعضی حکم حاکم مقید به محدوده قضا کردن، مثل صاحب جوار میگم نه، حاکم حق حکم دادن در ورای محدوده قضا رو هم داره. ملاحظه فرمودین، من اجازه بدید دو تا عبارت رو بخونم. این بله اصل حکومت از امور ثابته است، این حقم حق، این که به حاکم حق جعل دادن از جزء احکام ثوابته. حالا بحث این که حکم کی حق دارد و اینا بحث دیگری است. یه تعریفی در القواعد و الفوائد مرحوم شهید اول دارن از حکم، حکمی که حاکم انشاء میکنه، فرمان انشاء و اطلاق او الزامه، انشاء میکند حالا یا اطلاق رو، مثل اینکه این زمین آزاد ملک فلان جزء انفاله، حکم میکنه به اینکه این ملک فلانی نیست، جزء حکم به اطلاق میکنه، یا اینکه ادعای رقیت شده میگه نه این عبد نیست آزاد، حکم به اطلاق و جور دیگه هم میشه مصداق داره، او الزام، مثل اینکه میگه لازم است اینو پرداخت بکنید، حکم به اطلاق یا الزامی است که انشاء و اطلاق نو الزام فی المسائل الاجتهادیه و غیرها، لازم نیست حتما موضوع فقهی باشه، ممکنه رجبه موضوع عقلایی انشاء حکم بشه. ما تقارب المدارک، میگن البته باید چیزی باشه که به مدارک شرعی نزدیک باشه، و الا اگر حکمی میکند که خلاف قواعد شرعی، این حکم نافذ نیست. انشاء عام از اطلاق و الزام، موضوعش هم عام از موضوعات اجتهادی و غیر اجتهادی، به شرط اینکه در چارچوب ادله باشه. مما یتنازعو فی الخصمان، بعد از امور محل تنازع هم باشه، که انه حکم قضاییه. یه قید دیگه هم میزنه، لمصالح المعاش، در تنظیمات معاش مردم حاکم حق حکم کردن در امور موضوع تخاصم رو داره، حکمش ممکنه از سنخ الزام باشه، ممکنه از سنخ اطلاق باشه، ممکنه در چارچوب امور اجتهادی باشه، ممکنه در چارچوب خارج از امور اجتهادی باشه، ولی باید در محل تنازع باشه، که انهو حکم انشاء قاضیه. مرحوم صاحب جواهر میگن الحکم انشاء و انفاذ من الحاکم لا منه تعالی، یه حکمی رو تنفیذ میکنه، انشاء میکنه و با انشاء خودش تنفیذ میکنه چیزی رو، حکم لا منه تعالی، حکم شرعی نیست. این انفاذ ممکنه در حکم شرعی باشد، او حکم شرعی نو وضعی، مقصودشون از شرعی این تکلیفی، ممکنه حاکم حکمش در محدود احکام وضعیه باشه، حکم ملکیت میکنه، یا در احکام تکلیفیه باشه، مثلا این حکم میکنه میگه جهاد واجب است، ارتباط با این کفار الان حرام است، حکم ممکن موضوعش حکم تکلیفی باشه، حکم وضعی، ولی انشاء حاکمه نه انشاء خود شارع مستقیم. موضوعشون چیه؟ موضوع ما فیشای این مخصوص میگن، بعد حکم در مورد خاص باشه، منتها بعد مفصل بحث میکنن، لازم نیست در محدوده قضا باشه، چون همینطوری که حضرت برای فقیه جامع شرائط در محدوده قضا حق جعل و جر دادن، در محدوده امور اجتماعی هم جعل و حکم رو به او واگذار کردن، البته میگن فیشه این مخصوص در یه مورد خاصه. بنابراین که انه ما یه حکمی داریم که حکم حاکمه، در مورد احکام قضایی قطعی است، در مورد احکام ماورای قضا محل بحثه، که حق حاکم حق انشاء حکم داره یا نه. عرض کردم حق انشاء حکم رو قائلن برای حاکم در محدوده فراغ از احکام الزامی بر اساس مصلحت، یا بر اساس عرض کردم چارچوبه هایی که شرع معین کرده مثل معشرات و مصلحت، حق جعل قانون داره. این قانونی هم که جعل میکنه قانونی است که وجوب مطابقت داره، اینم یک دسته حکمه. لذا همین موجب شده یه بحث دیگه ای رو در باب شؤون فقیه کردن. ملاحظه فرمودن شؤون فقیه چیه؟ فقط افتاءه؟ فقیه حق افتا داره. افتا یعنی چی؟ یعنی میتونه حکمی که استظهار کرد از ادله او رو بیان بکنه، بگه فتوای من اینه، من اینجوری استظهار میکنم که نماز جمعه واجب است یا واجب اینیست یا واجب تخییریست. مثلا استظهار خودشو از ادله در قالب یه قضیه حقیقیه، یه حکم کلی، ممکنه از قضیه خارجیه باشه، لسان ادله لسان قضیه خارجیه باشه، استنباط میکنه از ادله، فهمش رو از ادله که به حجیت رسیده برای خودش در قالب یک قضیه بیان میکنه، میشه افتا. حکم استظهار از ادله نیست، بر اساس ضوابط شرعی حکم رو انشاء میکنه در مورد. ممکنه این حکم در محدوده قضا باشه، این یکی از مناسب فقیه حق قضا داره در خصومت، ممکنه در ماورای قضا باشه. حالا این محدودش کجاست؟ جای بحث دیگه، که محدوده جعل قانون و انشاء حکم غیر از مرحله قضا برای فقیه در چه محدوده ایست؟ اون محدوده ولایت حاکم شرع و تنفیذ حکم اوست از نظر شرعی. ولی بنابراین برای فقیه سه منصب قائلن: افتا، قضا، حکم دادن در امر اداره جامعه. حالا اینا که گفتم عرضم رو جمع کنم نام بحث جلسه بعد بشه پردازیم، این است که بعضی لذا گفتن حکم حکومتی یعنی همین، لذا احکام بعضیش احکامی هستند که شارع جعل کردن، بعضی احکام حکومتی هستند. به همین احکامی که حاکم در محدوده‌ای که بهش اختیار دادن که عرض کردیم در محدوده مثلا مالان السفیه یا در محدوده فراغ از احکام الزامیه است، با چه موانعی جعل میکنه، به چه کیفیتی، با چه قواعدی، اون حکمی که در این محدوده‌ای که به حاکم اجازه دادن جعل کنه که دیگه جعل شرعی نیست، جعل حاکم با تنفیذ شاره، اینو بهش میگن حکم حکومتی. این یه اصطلاح در باب حکم حکومتیه، حکمی که حاکم در مقام اداره و سرپرستی در محدوده‌ای که بهش اجازه دادن جعل میکنه، نم یکی از تقسیمات حکمه. حالا انشاءالله اینو بیشتر بهش میپردازیم. والحمدلله رب العالمین.